بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلوات و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسات گذشته بحث در این بود که چه عواملی باعث جدایی ما از ولی خدا میشه، چه عواملی باعث میشه که اولیاء خدا تنها و غریب بمونن در زمان خودشون. این رو مطرح کردیم و به هر حال چند تا از عوامل مهم رو، فتنه ها، شبهه ها، هواها و هوس ها و تعلقات و بلند بودن و بزرگ بودن اهداف خود و اولیاء خدا، اینا بعضا چیزایی بود که در شبهای گذشته مطرح شد. اون چیزی که من به نظرم میرسه حالا یکی دو جلسه هم در رابطه او بحث بکنیم اینه که چیکار کنیم ماها جدا نیفتیم، چه بکنیم در معیت معصوم بتونیم، در معیت ولی خدا بتونیم باقی بمونیم، او رو تنها نگذاریم، ما بتونیم سربازی او رو، این مقام بلند رو از دست ندیم. من قبل از این که چه بکنیم رو توی فراز از زیارت عاشورا خدمتون عرض بکنم. یه فراز تو زیارت عاشورا هستش که معیت و همراهی معصوم رو میگه که چه شرایطی داره. اونو قبل از اینکه حالا خدمت شما عرض بکنم، متوجه میخوام مقدمتاً یه مقدار در تو مقام سربازی ولی خدا، این که آدم در خدمت ولی خدا باشه، ارزشش رو یه مقداری خدمت شما عرض بکنم. هرچند کم و بیش همه شما بزرگوارا میدونید بالاترین مقامی که یک انسان غیر معصوم مثل ماها میتونه بهش دسترسی پیدا کنه همینه که در خدمت معصوم باشه. ما که خودمون که نمیتونیم جزو 14 معصوم باشیم، نه ما، انبیاء بزرگ الهی افتخارشون و آرزوشون شیعه امیرالمؤمنین بودن بود. انبیاء بزرگ الهی افتخارشون این بود. حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم شیخ الانبیا افتخارش اینه که شیعه امیرالمومنینه. تو آیه قرآن، اون آیهی که فرمود و ان من شیعتهی لابراهیم، از جمله شیعیان او بود ابراهیم، شیعیان ابراهیم از جمله شیعیان او بود. امام باقر فرمود یعنی از شیعیان علی بود، شیعیان او یعنی شیعیان امیرالمومنین. اما اون چیزی که ما میتونیم بهش برسیم و باید تمام سعی خودمون رو بر اون بگذاریم، مقام در خدمت او بودنه، در خدمت اهداف او بودنه، یعنی در خدمت خدا بودن در واقع، این بالاترین مقامه. لذا تو دعاها خیلی به ما یاد دادن که از خداوند متعال بخواید که پروردگار عالم این رو بهتون بده. شما ببینید تو دعای تعقیبات نماز صبح یه دعایی هستش که یک سلامی است به امام زمان و تجدید عهدی است با امام زمان، که اولش با اللهم بلغ مولای صاحب الزمان شروع میشه. اینو میتونید بعد از دعای ندبه تو مفاتیح پیدا بکنید، نصف صفحه بیشتر نیست، چند مرتبه آدم بخونه حفظ میشه بعد از نماز صبح. اولش با اللهم بلغ مولای صاحب الزمان شروع میشه که خدای سلام منو به او برسون، و آخرش دست راست و تو دست چپ قرار میدید، کنایه از بیعت، تجدید بیعت واسطه ولی است. تو این دعا به ما یاد دادن اهل بیت که از خدا بخواید وجعلنی من انصاره و اشیائه و زابین عنه وجعلنی من المستشهدین بین یده، خدای منو جزو یاران او، جزو کسانی که کمک میدن به ولی خدا، جزو انصار او، جزو کسانی که کمک به او میدن و در رکاب او قدم بر میدارن و در نهایت به شهادت میرسن، منو جزو اونها قرار بده. تو دعای عهد اهل بیت بالاترشو به ما یاد دادن. میدونید این دعای عهد خیلی دعای قشنگی هستش که امام صادق فرمود اگر کسی 40 صبح این دعا رو بخونه، این کلام معصومه ها، کلام امامتونه، فرمود اگر کسی 40 صبح این دعا رو بخونه از یاران ولی اس علیه السلام خواهد بود که اگر ظهور امام زمان فرا برسه و این قبلا از دنیا رفته باشه، اینو برمیگردونن، رجعت، اینو برمیگردونن، که از اعتقادات ما شیعیان هستش. البته قاعدتا این که حضرت فرمود 40 صبح اگر کسی این رو بخونه از یاران حضرت حتی اگر از دنیا رفت قبل از ظهور اینو برش میگردونن، این مقام بلند رو بهش میدن، قاعدتا نه صرفا با 40 صبح قرائت دعا، 40 صبح آدم دعای عهد رو بخونه پای عهد وایسه، 40 صبح حداقل، 40 روز حداقل پای عهد وایسه. این اگر 40 روز کسی بتونه پای اون عهد با امامش که آقا من تمام سرمایه هام در خدمت شما، فکرم، هنرم، زور و بازوم، قدرتم، مالم، آبروم، همه چیزم در خدمت شما که اگر شما از من چیزی خواستی دریغ نکنم، این عهد دیگه. عهد اینه که آدم تمام سرمایه های خودش رو در خدمت او قرار بده که اگه یه جایی باید آدم بده بخل نورزه. اگه 40 صبح آدم تو یه همچین مراقبه ای باشه حتما از یاران است ولی عصر. اون وقت حالا تو این دعای عهد اهل بیت ببینید چی به ما یاد دادن. مقام سربازی رو داشتیم میگفتیم، اهل بیت به ما اینجوری یاد دادن که از خدا بخواید اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری، خدا اگر مرگ بین من و امام زمان فاصله انداخت من رو از قبر برگردون، فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی، که بتونم در رکاب حضرت سربازی بکنم. این منطق یک مؤمنه، منطق یک مؤمن همینه که هیچ چیزی بین او و بین سربازی و در رکاب امامش ولی خدا قرار گرفتن فاصله نندازه، حتی مرگ. خیال نکنه با مرگ خب تموم شد، نه تموم نشد که، با مرگ تموم نشد، تو باید یه جوری باشی که حتی اونجا هم بخوای برگردی. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که وقتی امام زمان ظهور میکنه، چون اسم مبارک حضرت هستش که مستحب بلند شدن، من اون اسم رو نمیارم، داره که وقتی امام زمان ظهور میکنه اتی المؤمن فی قبره، میرن تو عالم قبر سراغ مؤمن، اتی المؤمن فی قبره، تو عالم برزخ، تو عالم قبر میرن سراغ مؤمن، بهش میگن که یا فلان قد ظهر صاحبک، صاحبت ظهور کرده تو دنیا، فانتش ان تلحق بهی فلحق، اگه میخوای بهش ملحق بشی بسم الله میتونی برگردی، و انتش ان تقیم فی کرامت من ربک فاقم، اگر میخوای همینجا بمونی تو این بهشت برزخی بمونی و متنعم باشی با این لذت های بهشت برزخی خوب باش، که اون وقت اونجا یه عده برمیگردن عاشقای امام زمان علیه السلام که تا تو دنیا بودن دعاشون این بود که ما سرباز او باشیم، ما در خدمت او باشیم، اونجا هم که رفتن که یادشون نمیره که مگه اونجا اگه آدم بره همچی تموم میشه، تازه شروع میشه مگه آدم یادش میره؟ خوش به حال چنین کسایی. من این رو خیلی خیلی جاها گفتم اما اینقدر قشنگه که دوست دارم، چون هر بار بگم اول از همه خودم استفاده میکنم. این کتاب سیاحت غرب رو شاید خیلیاتون خونده باشی، من پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم برادرها و خواهرای بزرگواری که این کتاب رو اگرم خوندن هر از گاهی بردارن دوباره، 3 باره، 4 باره، 5 باره، 10 باره کتاب بخونن. یه کتاب جیبیه، کتاب کوچیکیست. مرحوم آقا نجفی قوچانی که از مجتهدین بزرگ، شاگردان آخوند صاحب کفایه تو نجف بوده و خیلی سالی هم نیست که از دنیا رفته، بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شهید مطهری با ایشون مرتبط بودن تو جوونیاشون، آقا نجفی قوچانی، ایشون یه کتاب داره به نام سیاحت شرق که اون کتاب زندگی نامه همین دنیاشه، از بچگی، حوزه رفتنش، اصفهان رفتنش، نجف رفتنش، سیاحت شرق، که اونم خیلی چیزای قشنگ داره. یه کتاب دیگری داره به نام سیاحت غرب که سیاحت غرب زندگی نامه پس از مرگشه، بعد از مردنشه، که چه اتفاقاتی رخ داد، که قاعدتا شما سوال تو ذهنتون میاد که ایشون چجوری زندگی پس از مرگشو نوشته، مگه میدونسته چی میشه؟ اینو شهید مطهری ازش سوال کرده بود، شهید مطهری ازشون سوال کرده بود که آقا شما چجوری این سیاحت غرب رو نوشتید، زندگی پس از مرگتون که چی شد، کجا رفتم، چجوری شد، مگه میدونستی؟ آقا نجفی فرمودن که این کتاب رو یک بر اساس روایات اهل بیت که اون طرفو خبر داده، و دوم بر اساس بعضی از مکاشفاتی که خدا صحنه‌هایی از اون ور رو به هم نشون داده. بر این اساس کتاب رو با یک سلیقه بسیار زیبا، اصلا کتاب یه جوریست، حالا خیلی ها مثلا 80 سال پیش کسی کتاب بنویسه جوری تصویر کرده که اصلا انگار فیلم رو داری میبینی، یعنی انگار جلو چشمت میاد. البته فیلمش رو هم تهیه کردن، اما جذابیت خود کتاب بیشتره، جذابیت خود کتاب بیشتره. قلم پاکی هم داشته ایشون، خیلی تاثیرگذاره. حالا مقصودم اینجاست، آقا نجفی قوچانی کتابش اینجوری شروع میشه: و من مردم، و من مردم، با این شروع میشه که وقتی مردم چی شد و منازل آخرت رو ذکر میکنه. بعد میگه تو یکی از منازل به من گفتن که آماده باش، اون امامزاده هایی که تو دنیا به ملاقات و زیارتشون رفتی اینجا میخوان بیان بازدیدت، اینجا میخوان بیان بازدید. ایشون میگه من خیلی خوشحال شدم که این بزرگوارها بازدیدشون رو گذاشتن. کی؟ اون موقعی که من محتاجم. همین هم هست دیگه، تازه امامزاده هایی که رفتی زیارتشون میخوان بیان ببیننت، امام ها بمانن، اونا خودشون رو گذاشتن برای صحنه های هولناک قیامت، اونجا میان سراغ شیعیانشون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شمرتزای حائری رو، من دیده بودم ایشونو، 23 سال پیش مرحوم شد، استاد مقام معظم رهبری بود. شمرتزای حائری فرزند داشت عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، مجتهد، مرجع با کرامت. این بزرگوار عاشق امام رضا بود، میگفت ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. تا یه تعطیلی حوزه قم پیش می اومد، ولو 3 روزه میدوید مشهد، اونم با اتوبوسای قدیمی که قم تهرانش 4 ساعت طول میکشید، میرفت گاهی موقع بلیط اتوبوس هم گیرش نمی اومد، رو پی طلبی میشست ته اتوبوس تا خود مشهد. این پیرمرد می نشست، خب کسانی هم که بودن نمیشناختن که این کیه، می نشست تا مشهد، یه آخ هم نمی گفت، به عشق زیارت محبوبش داره میره. وقتی هم وارد مشهد می شد صاف بیرفت حرم امام رضا. اون مدتی که باید اونجا می مون، وقت داشت همونجا می مون. حدود 70 خورده مرتبه تو کل عمرش رفته بود، رفته بود مشهد. بعد از مرگش یکی از خوبان قم ایشونو دیده بود، آقای مرعشی نجفی هم خدا رحمتش کنه ایشونو دیده بود، بعد از مرگ دیده بود، ازش پرسیده بود که اون زیارت های امام رضا که رفتی به کارت اومد؟ گفت چی میگی؟ به تعدادی که من رفتم اونجا امام رضا اینجا اومده بازدید من، به تعدادی که من رفتم مشهد زیارت امام رضا، امام رضا اومده اینجا بازدید من. حالا تازه این مال برزخشه ها، امام رضا فرمود من حالا جاهای سخت میام سراغتون، جاهای هولناک قیامت، رو صراط من میام سراغ زائران، عند تطائر الکتب، اون موقع که نامه عمل رو میخوان بهتون بدن من میام سراغتون، دستتون رو میگیرم، عند المیزان، اون موقع که اعمالتون رو میخوان بسنجن با اعمال امیرالمومنین، وای اون موقع خیلی وحشتناک، اعمال ما رو میذارن پیش عمل امیرالمومنین، خیلی آدم خجالت میکشه، خیلی خجالت میکشه. امام رضا فرمود اونجا من میام، این سجای هولاک قیامت. اما آیا شمرزای حائری گفت به تعدادی که من رفتم مشهد آقا اینجا اومده زیارت، که یه مرتبه این شنیدنیست، مرحوم آیت الله آقای مرعشی نجفی ایشون رو دیده بود، ازش سوال کرده بود که آقای حائری اون طرف چه خبر، آقای حائری اون طرف چه خبر بعد از مرگش. آقای شمرتزای حائری فرموده بود که آقا خیلی سخت بود اون اول، اون ابتدا حس کردم که دو نفر دارن میان برای سوال کردن از من، اون اول قبر برای سوال کردن از من، خیلی ترسیدم، خیلی ترسیدم. میگه جوری بود که این وحشت که به هم دست داد، چون این دو نفر، خب آدم وقتی چشمش به آخرت هنوز نخورده و صحنه های اونور رو نمیدونه، میگه یه مرتبه تو همون هول و ترس یه صدای بسیار دلنوازی از پشت سر شنیدم، نه ترس، نه ترس، میگه صدای اینجوری شنیدم. این صدا به مرور نزدیک که میشد، این دوتایی که اومده بودن رفتن، این دوتایی که اومده بودن رفتن. بعد اون بزرگواری که این صدا رو زده بود نترس، وقتی دیدم آمد نزدیک شد که خیلی هم قشنگ و نورانی بود، به من گفتش که ترسیدی؟ گفتم تا حالا اینقدر نترسیده بودم، تا حالا اینقدر نترسیده بودم. او گفت دیگه باهات کاری را دارن، مشکلی نیست دیگه، مشکلی. گفتم آقا شما، فرمود من علی ابن موسر رضا هستم، من علی ابن موسر رضا هستم، چون خیلی عاشق امام رضا بود، خیلی رفته بود زیارت های امام رضا. به آقا نجفی قوچانی گفتن که آماده باش امامزاده هایی که تو دنیا رفتی برای زیارتشون میخوام میان بازدید بهت پس بدن. آقا نجفی میگه من اینجور که آماده نشسته بودم دیدم اومدن، چهره های نورانی، و با آمدنشون منزل قبر من وسیع شد، منزل قبر من وسیع شد. جلوتر از همه حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر جلوتر، چون من به زیارت این دو بزرگوار زیاد رفته بودم. اینا اومدن با این امامزاده ها، دیدم حبیب ابن مظاهر هم همراه شد. اینا رو بخونید بعدا خودتون تو سیاحت غرب. حبیب ابن مظاهر هم با اینا اومد، اومد کنار من ایستاد. وقتی کنار من ایستاد آهسته به من گفت ضمناً حضرت زینب هم بهت سلام رسون. فرمود که ما که شما رو فراموش نکردیم که چقدر در غم ماها گریه کردید، چقدر دلتون سوخت برای ماها، ما که شما رو یادمون نرفته که، چقدر در راه زیارت برادرم ابا عبدالله الحسین سختی کشیدید، ما که شما رو فراموش نکردیم. حضرت زینب بهت سلام رسون. که آقا نجفی قوچانی میگه من اونجا گفتم من کیم که حضرت زینب به من سلام برسون، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم، این لطف شماست. چشمم افتاد به حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر، دیدم این دو بزرگوار مسلحن. خدایا عالم آخرت که جنگ نیست، اینا برای چی مسلحن؟ از حبیب سوال کردم که این دو بزرگوار برای چی مسلحن. چشمان حبیب پر از اشک شد، گفت این دو بزرگ اون موقعی که تو دنیا بودن اراده های بلندی داشتن در یاری امامشون ابا عبدالله الحسین، که اون اراده های بزرگ به شکل اسلحه برای تو متمثل شده، به این شکل برای تو متمثل شده، کنایه از این که اینا آماده هستن برای رجعت، که وقتی مهدی آل محمد تشریف آوردن صلوات الله و سلامه علیه. اینا برگردن. میدونید شب عاشورا، این روایت امام باقره، امام باقر 4 سالش بود تو کربلا بود. امام باقر جزو اون 24 تا بچه ایست که 24 تا بچه 3 ساله 4 ساله اینا تو کربلا بود. امام باقر یکی از همونا بود. میگه تمام کربلا رو یادمه. شب عاشورا جدم ابا عبدالله الحسین به یارانش فرمود ما شهید میشیم فردا، ما فردا شهید میشیم، اما اینو بدونید مهدی ما خواهد آمد و ما برمیگردیم. اینو به یارانش گفت که مست شدن. این که تو میبینی ابوالفضل و علی اکبر مسلحن برای این که میخوان آماده رجعته. آقا نجفی قوچانی میگه این یه صحنه بود که به من نشون دادن. یه صحنه دیگری هم تو یکی دیگه از منازل سفر آخرت، چهره طفل معصوم ابا عبدالله الحسین حضرت علی اصغر رو به من نشون دادن. منتها دیدم زیر گلوش یه خط سرخه، یه توقه سرخه. فذبحه من الاذن الى الاذن. سوال کردم از راهنمام که این توقه سرخ زیر گلوی این طفل برای چیه؟ راهنمای من به من گفتش که این راهنما رو بعدا خودتون اونجا بخونید که این راهنماش کی بود. راهنمای من به من گفتش که این توقه سرخ نشانه ایست از مظلومیت که بر گلوی او هست تا وقتی منتقمشون بیاد انتقام تمام ظلم های تاریخ رو از ظالمین بگیره. این نشانه ایست از مظلومیت بر او هست. آقا نجفی میگه من این دو صحنه رو که دیدم، یکی اون صحنه حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل و یکم این صحنه رو که دیدم، حال و هوام برگشت. با اینکه خوب جایی به هم داده بودن تو برزخ، تو بهشت برزخی بودم، اما حال و هوام برگشت که ای دل غافل، امام زمان تنوز تو دنیا ظهور نکرده، تو غربت، تو اینجا دل خوش کردی به یک سری لذت ها. میگه اونجا بود که دست به دعا برداشتم که اللهم عجل لولی یک الفرج، خدای فرج مولامون رو بفرست، سریع کن تا ما برگردیم، تا ما برگردیم. این منطقی یک مؤمنی که مرگ هم بین او و بین سربازی امام زمانش فاصله نباید بندازه. منتها اون کسی میتونه سرباز باشه اون کسی میتونه در معیت معصوم باشه، از او جدا نشه، که شرایطی رو تو خودش ایجاد کنه. اون شرایط رو من اجازه میخوام ازتون از زیارت عاشورا براتون بخونم. یه فرازی داره تو زیارت عاشورا. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، این زیارت عاشورا رو بخونید. فرصت نیست. من شاید یه جلسه حداقل میخواد راجع به خود زیارت عاشورا بحث کردن. اما زیارت عاشورا عجیبه و ثمرات عجیبی هم داره. اگر تو کل زندگیتون هر روز نمیتونید بخونید، که ای چه بسا اگر او رو بخونید، خیلی 10 دقیقه است دیگه، 10 دقیقه. حالا 100 تا لعن و 100 تا سلامش پیشکش، 10 دقیقه است. اما چه چیزایی گیر آدم میاد. اگه حالا هر روز هم نمیتونید بخونید، این 2 ماه محرم و سفر که ایام سوگ اهل بیت و امام زمان، خیلی اشک داره تو این 2 ماه، خیلی گریه میکنه تو این 2 ماه. خدمت شما چند شب قبل عرض کردم کانون عزا تو محرم و سفر ولی عصره. درسته که همه دلشون سوخته است، همه مؤمنین دلشون سوخته است. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل ابا عبدالله، شهادتش سوزشی بر دل همه مؤمنین انداخته که خنک نمیشه. اما سوزش اصلی مال اون کسی است که تمام صحنه رو میبینه، مال ولی عصره. و خودم زیارت عاشورا رو که بخونه، این زیارت رو با او یه سنخیت بیشتری پیدا میکنه. در هر حال اگر تونستید این سعادت رو و این سفره باز پهن شده رو از دست ندید. من حالا یکی 2 شب باز خدمتتون عرض خواهم کرد. تو زیارت عاشورا یه فرازی داره. ببینید فراز اینه: فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. من میخوام با شما باشم اهل بیت. ان يجعلني معكم، من میخوام در معیت شما باشم، فی الدنیا و الاخره، اصلا از شما جدا نشم. منتها این مقام معیت، خدمت اونا بودن، همیشه با اونها همراه بودن، جدا نشدن از اونها، 3 تا شرط قبلش داره. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم. 1، خدا باید معرفت شما رو به من اکرام بکنه. یه مقدار راجعش بحث میکنم. و معرفت اولیائكم، علاوه بر این که معرفت شما رو باید به دست بیارم، معرفت دوستان شما رو هم باید به دست بیارم. دوست اونها رو هم باید دوست داشته باشی. 2، اینم خدمتتون حالا یه مقدار عرض خواهم کرد، حالا هر چقدر شد امشب، اگر نه فردا شب. 3، و رزقن البراءه من اعدائكم. 3 چیز این که براءت و تبری و تنفر داشته باشم از دشمنان شما. این 3 چیز که برگشت این 3 چیز به یک بنا به 2 چیزه که به مرور خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا فعلا اون اولین چیز، این 3 شرط، این 3 مقدمه باید باشه تا اون وقت ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. شما وقتی این دعا رو میکنید، میگید از خدایی که معرفت شما رو به من داد، معرفت دوستان شما رو به من داد، براءت از دشمنان شما رو به من داد، این 3 چیز رو به من داد، میخوام که دیگه همیشه با شما باشم. یعنی اول باید این 3 چیز رو داشته باشی. خب اون مطلب اول، 1، اکرمنی به معرفتکم، خدا باید کرم بکنه معرفت اهل بیت رو به ما بده. اینو باید از خدا بخواید. معرفت اهل بیت فقط این نیست که شما حسب و نسبش رو بشناسی، حتی فضائلشون رو، حتی تاریخ زندگیشون رو. اینا خوبه، ولی اینا خیلی بار نمیده. اینا خیلی ایثار و فداکاری در راه اهل بیت درست نمیکنه. این که شما مثلا بشناسی که چه فضائلی داشتن، تاریخچه زندگیشون رو بدونی، از کردم خوبه ها، اما اینا اون چیزی نیست که آدم ایثارگر و یک سرباز فداکار برای ولی خدا درست بکنه. معرفت اهل بیت بالاتر از ایناست. این هستش که شما عارف به حقشون باشی، بدونی حق ولی خدا چیه، ولایت رو بدونی، بدونی که او بر خودت اولاست، صاحب اختیار در از خودته. تو اگه نسبت به خودت اختیار داری، امامت اختیاردارتر از خودت به خودته، چون عقل کله. تو اگه جان داری، او جان جانانه، اصل جان توه، او نسبت به خودت از خودت مقدم. چرا این چنینه که خدا یه امامی رو قرار میده که از خود ما بر خود ما مقدمه؟ یه مقدار ولایت رو بشناسیم، چون میدونید خداوند متعال و شیعه تز حکومتش تا قیامت، تا آخر تاریخ، اینه که امام بالا سر باشه. اگر کسی امام ولی خدا بالا سرش نباشه، این طعمه گرگ بیابون میشه، این بارکش غول بیابان شود، این میره زیر بار شیطان. ببینید انسان بی ولی نداریم تو این عالم، انسان بدون ولی نداریم. منتها یا باید ولی تو، سرپرست تو، بالا سر تو ولی الله باشه، خوشا به حالت. اگر نه، خیال نکن زیر بار ولی خدا نرفتی و تحت طرح و برنامه و سرپرستی او قرار نگرفتی، آزادی. ما انسان آزاد نداریم تو این دنیا. اگه زیر بار ولی خدا نرفتی، باید بری به شیطان کلی بدی. زیر بار ولی شیطان میری، زیر بار اولیای شیطان میری. من این رو عرض بکنم فعلا اول بسم الله، البته خستتو نمیخوام بکنم امشب، ولی یواش یواش میخوام وارد این بحث بشیم، مقدار ولایت رو، ولی رو و صاحب اختیار بودنش بر خودمون رو بشناسیم. اول اینو بدونید، آدم بی ولی نداریم. اگه انسان دست نداد به ولی خدا، باید کلی بده به شیطان. شخصیست به نام عبدالله ابن عمر. این آقا زمان امیرالمومنین که شد، خیلی مقدسگیری در آورد، احتیاط کرد، با امیرالمومنین دست بیعت نداد. خیلی، چون مثلا زمان شبهه بودی، مقداری فتنه هایی برپا بود، بعضی از آدما انقدر بی بصیرت و نفهم بودن تو اون موقع که نمیتونستن بفهمن خورشید کجا و اون کسان دیگه کجا. با علی نیومدن دست بدن. خب اون موقع احتیاط کرد، نیومد بیعت بکنه با امیرالمومنین. گذشت، شد زمان امام حسین. با امام حسین هم نیومد کمک بده، اومد نصیحت کرد که حسین کجا داریم میری؟ بی خود نرو، خودتو بکشتن نده، با یزید بیعت کن تموم بشه بره دیگه، خودتو بکشتن نده. و جالب اینجاست که همین آقای عبدالله ابن عمر به امام حسین میگه من از رسول خدا شنیدم که هر کی کمک به حسین نده ذلیله. خب بی معرفت، تو که از رسول خدا اینو شنیدی، پس حالا داری به امام حسین نصیحت بکنی نرو و خودت هم باهاش نرفتی، کمک هم ندادی، اتفاقا ذلیلم شد. به این خاطر که گذشت، زمان کربلا گذشت، زمان امام سجاد رسید، عبدالملک مروان حاکم شد. یکی از کارگزارانش حجاج ابن یوسف دژخیم پست بود. این حجاج ابن یوسف که آدم کشی بود، که براش آدم کشتن هیچ مشکلی نداشت، یه مرتبه تو اون خونش بود، شب میخواست بخوابه تو رخت خوابش، این عبدالله ابن عمر خودشو رسوند به دارالاماره و وارد شد بر حجاج ابن یوسف. حجاج گفت برای چی الان اومدی؟ گفت اومدم باهات بیعت کنم، با این آدم پست اومدم باهات بیعت کنم. حجاج گفت حالا چه خبر الان نصف شبی؟ حالا بذار صبح. او گفت نه نه نه، من از رسول خدا شنیدم که اگر کسی بی امام بمیره، ما تمیتتن جاهلیه، میترسم بی امام بمیرم شب تا صبح، دیگه اومدم باهات بیعت کنم. این حجاج ابن یوسف همجور دراز کشیده بود، بلندم نشد، پاشو از زیر لحاف در آورد، گفت من حال ندارم با دستم، با پام بیعت کن. این با پاش یه دستی داد و رفت. خاک بر سرت، لایق همینی. تو که دست به امیرالمومنین ندادی، باید با پای شیطان بری بیعت کنی. تو که دست عزتمند زیر بال علی نرفتی، ذلیلانه باید بری کلی بدی به شیطان. همینه دیگه. اینو اول از همه بدونیم، انسان بی ولی نداریم. منتها اندیشه سیاسی شیعه این هست که تا آخر تاریخ ولی الله باید بالا سرمون باشه، یا او یا نائب او باید بالا سر ما باشه. چرا خدا به یه عده آدم، برای یه عده انسان، یا انسانن دیگه، چرا به اینا ولایت و سرپرستی داده که اینا بالا سر ما باشن؟ حتی نسبت به خودت اینا صاحب اختیار دارن. اگه یه چیزی گفتن، تو باید میل خودتو بذاری کنار، چون چرا هم نداره، معصوم. اگر ولی خدا چیزی گفت، باید بذاری. چرا؟ چه خصوصیت داره؟ سه تا خصوصیت، سه تا امتیاز تو ولی خدا هست، تو امام هست، که تو کس دیگری نیست، که به خاطر اون سه چیز آدم باید سر فرود بیاره. و هر عقلی اگر این سه چیز رو تحلیل بکنه، میفهمه که سرفرود نیاوردن در مقابل اینها همونیست که سواری باید بده بره شیطان. همین چیزیست که الان نقل کردم. اون سه چیز چیه؟ یک، امام، ولی خدا، معصوم. یک، علم بدون خطا داره، چون متصل به معدن علم الهیست. علمش خطا نداره، برخلاف علم بشر. با همه پیشرفت ها علمش ضایعات داره، زباله داره، علمش عوارض منفی داره. خیلی پیشرفت صورت گرفته، دنیای پیشرفت علمه، اما با این وجود شما نگاه کنید، تلفن همراه درست میکنن، خیلی خوب کارا رو چقدر راه انداخته، همه با هم راحت مرتبطه، یه واقعیتیست درست. اما احتیاج هست بگم عوارض منفی که داره توش پیدا میشه، خودمون هممون قبول داریم دیگه، یه وسیله خوبه اما زباله هایی هم و ضایعاتی هم داره کنارش داره دیگه، احتیاج به گفتن. اینترنت چیز خوبیست؟ بله، اینترنت چیز خوبیست. دنیا رو به همدیگه وصل کرده، شما میتونید از فراورده های علمی همدیگه استفاده بکنید، درسته، اما چقدر استفاده علمی ازش میشه، چقدر استفاده های نامربوط ازش میشه. ببینید این علم ها، این محصول تکنولوژی هستش، درسته، اینو انکار کسی نمیکنه، اما عوارض منفیش رو ببین، عوارض جلوش نتونسته بگیره. اصلا زندگی ماشینی از مثلا 400 سال پیش، از انقلاب صنعتی ماشین اومد، ماشین نه اتومبیلا، اصلا کارخونه جات، چرخا، خیلی پیشرفت آورده. اما شما نگاه کنید دودش، ضایعاتش، آلودگی صوتیش، آلودگی هاش بشر رو کلافه کرده الان، که الان دیگه نمیدونن چیکار بکنن. لایه اوزون اونجوری شد، خون کثیف شده تو خیلی، خیلی عوارض اعصاب خرد شده، اعصاب ها ضعیف شده، همه این چیزا. اینو ببینید، بشر علمش یه چیزی رو درست میکنه، ابروش رو درست میکنه، چشمش رو کور میکنه، یه چیزی رو درست میکنه. چرا؟ چون علم بشر با خطاست. اما علم معصوم که اینجوری نیست، او وصل به حقیقت هستی، خطا نداره. در روایت داره که گیاهان با حضرت داوود صحبت میکردن. البته صحبت گیاه دیگه خوب هممون میفهمیم که دیگه، با زبون و این شکلی که نیست که، صحبت خاصه. خواص خودشونو به حضرت داوود میگفتن، آقا من برای این درد خوبم، من برای وقت این خطا داره دیگه، خودش داره میگه دیگه، خطا دیگه نداره که. اگر معصوم حکومت میکرد، فرهنگ و تمدن معصومانه تو عالم حاکم میبود، این عوارض منفی نبود. ولی خب نگذاشتن. قطره ای از این علم معصوم، این علم بی خطا رو بعضی از بندگان خدا گیر آوردن، قوغا شده. شما نگاه کنید، شیخ بهایی رضوان خدا برش تو اصفهان یه ساختمون درست کرد، چند سال پیش بود، زمان صفویه بود دیگه، قرن تقریبا دهم هجری، الان مثلا قرن 15 همه، 4-5 قرن قبل، یه ساختمون درست کرد تو اصفهان. گفت بیاد هر چی میخواید تکونش بدید، ضد زلزله است. ضد 500 سال پیش ساختمون ضد زلزله، به یه همچین علمی دست پیدا کرد. منار جنبان اصفهان دیگه، ساختمون ضد زلزله است، هر چی تکونش بدید خراب نمیشه. 500 سال پیش هنوزم نتونستن بفهمن که این کجای کاره. حالا این که چیزی نیست، مرحوم شیخ بهایی نه فقط فیزیک عالم رو تونسته بود یه چیزایی ازش بفهمه، تأثیر معماری بر روح رو هم گیر آورده بود. این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. ایشون میدونید طرح حرم امام رضا علیه السلام رو شیخ بهایی، اون طرح اولیه‌ش رو شیخ بهایی داده. زمان صفویه وقتی که مهندسیش رو ایشون کرد، به معمارا گفتش که درست همه جاشو درست بکنید جو سردرهای ورودی رو، این ورود خروجی ها رو اینو بگذارید باشه، من هنوز طرحشو کامل نکردم، جاهای دیگه شو درست کنید، این سردرهای ورودی و خروجی اینو دست نزنید، اینو درست نکنید. اینو به معمارا و بناها و اینا گفت، اونا گفتن چشم. یه مرتبه شاه عباس اومد تو حرم، وارد شد، دید اینا دست نزدن به این سردرها. گفت برای چی سردرها رو درست نمی‌کنید؟ گفت گفتن شیخ به ما گفته. گفت نه، درست کنید. اینا شروع کردن درست کردن. شیخ اومد برای نگاه کردن حرم، دید سردرها رو هم مشغولن دارن درست می‌کنن. گفت من نگفتم درست نکنید، گفتن که شاه عباس گفته. شیخ رفت پیش شاه عباس، گفت برای چی شما اینو گفتید؟ من مقصودی داشتم که اینا درست نکنن، برای چی شما گفتید درست کنن؟ شاه عباس گفتش که من دیشب امام رضا رو خواب دیدم، امام رضا علیه السلام فرمود که برید بگید بسازن، مشغول شیخ نباشن، منتظر شیخ نباشن. معطل شیخ بهایی نباشن، برن بسازن. من از این جهت اومدم امروز دستور دادم که بنها سردرا رو هم بسازن، ورودی ها رو هم بسازن. شیخ گفتش که عجب، پس معلوم میشه که امام رضا میخواد هم خوبها هم بدا بیان زیارتش. شاه عباس گفت یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. شیخ گفتش که عجب، پس معلوم میشه که امام رضا میخواد هم خوبا بیان زیارتش هم بدا. شاه عباس گفت یعنی چی؟ گفت من میخواستم یه طرحی بسازم که آدمای آلوده وقتی بخوان وارد بشن تنفر پیدا بکنن، این ورودی رو یه جوری بسازم تنفر پیدا کنن برگردن وارد نشن. اما معلومه که امام رضا اینو نمیخواد. امام رضا میخواد همه بیان، چه خوبا چه بدا، میخوان همه بیان. این علم الان نمونه داره، داریم این علم تو دانشگاهی خونده بشه یا تو حوزه‌ای خونده بشه، تأثیر معماری بر روح، یه جوری سرده رو بسازم که این تأثیر رو بگذاره. اینا اصلا قابل مقایسه نیست با علم معصوما. شاید نشه گفت قطره ای از اون علم. یک، معصوم علم بی خطا داره. یک. دو، معصوم عمل بی خطا داره، عملش هم معصومانه است و هیچ خطایی توش نیست. همه تون دارید تو قرآن وقتی که خداوند متعال حضرت ابراهیم رو امام کرد تو پیریش که همه امتحانها رو داد، همه امتحانهای بندگی رو داد، امتحانهای سخت که آخرش سربریدن فرزندش اسماعیل بود که اون جلوش گرفته شد، خداوند متعال فرمود که تو رو امام کردم. مقام امامت رو، البته اون امامت حالا محل بحثه که این امامت چه امامتی بود برای حضرت ابراهیم. انی جائل کل الناس امام. حضرت ابراهیم برگشت گفتش که خدای بچه‌هام هم امام میشن. قال و من ذریتی، ذریه منم امام میشن. خدا چی فرمود؟ فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من امامت به ظالم نمیرسه. یعنی اگر کسی تو تمام زندگیش یک نقطه سیاه داشته باشه، یک نقطه، یک گناه صغیره، این ظلم داره دیگه، بالاخره ظلم به خودش کرده دیگه، حداقل بالاخره کسی که گناه میکنه یا ظلم به دیگری میکنه که اول از همه به خودشه، یا نه حق الناسی نیست، به دیگری نیست، فقط به خودش ظلم میکنه، بالاخره ظلمه دیگه. خدا میفرماید تو این آیه که امامت به ظالم نمیرسه. اگر کسی تو عمرش ظلمی کرده بهش امامت نمیرسه. مقام امامت مقام معصومیته که نباید نقطه سیاهی تو زندگیش باشه، باید معصوم باشه. این که میبینید اون طرف تحلیل میکنه امام حسین تو عاشورا اشتباه کرد و لذا شکست خورد، این دیدگاه رو داریم ما. درسته که بین ماها و حمدالله اینجور چیزا نیست، ولی متاسفانه این دیدگاه بوده تو همین چند سال پیش تو همین روزنامه های بعضن کشور خودمون، بعضی از این روشنفکر نماها اینو داشتن که امام حسین اشتباه کرد روز عاشورا تو سفر خودش به سمت کربلا و لذا شکست خورد. امام حسین باید حرف ابن عباس رو گوش میکرد. ابن عباس که روز اول تو مدینه به امام حسین گفت نرو این سفر رو، این سفر رو نرو، مردم کوفه وفا ندارن با پدرت علی که عهد بستن شکستن، با برادرت حسن که عهد بستن شکستن، با تو که هنوز عهد نبستن، با تو که هنوز بیعتی هم نکردن، مسلم پاش وای نمیستن، نرو. امام حسین حرفشو گوش نکرد. خب گوش نکرد و چی کس خورد؟ باید حرف ابن عباس رو گوش بکرد. خطا کرد. حالا حرف ابن عباس رو گوش نکردی، اومدی تو مسیر ترماه اومد بهت گفت، گفت یا ابا عبدالله اگرم میخواید بیاید به سمت کوفه یا کربلا جای بیاید، اون سمت نرید، اونا کمکتون نمیکنن، بیاید به سمت یمن، چون ترماه مال اون طرفای یمن بود، من 10,000 نفر شمشیرزن براتون آماده میکنم. باز ابا عبدالله حرفشو گوش نکرد. خب بابا میرفتی با او، لااقل ترما 10,000 نفر برات آماده میکرد، گوش نکرد، اومد تو کربلا با اندک افراد شکست خورد. حرف ترما رو گوش نکردی، اومدی برای چی شب عاشورا یاران تو گفتی برن؟ خب لااقل نگهشون میداشتی، همین 4 نفری هم که اصلا نگهشون میداشتی، چرا چراغ رو خاموش کردی گفتی برن؟ این کارا رو کرد حضرت که تو کربلا شکست خورد. حرفا رو زدن، حرفا رو زدن. این مال کیه؟ این مال اون کسیست که اصلا ولی خدا رو نمیشناسه، خیال میکنه ولی خدا نعوذ بالله کوروشه، اسکندره که راه افتاده برای فتح آب و خاک، بخواد سیاهی لشکر همینجوری از این ور اونور جمع کنه به هر قیمتی. اصلا طرح امام حسین رو نفهمیده که امام حسین کجا داره میره چیکار میخواد بکنه. میدونید طرحی که ابو عبدالله روز عاشورا داشت، تدبیر امام حسین، نقشه ابو عبدالله اصلا طرح نظامی نبود. امام حسین اصلا طرح و برنامه‌اش نظامی نبود، هرچند از جهت نظامی تمام اون تمهیدات لازم رو اندیشید، هر کاری که باید بکنه کرد، اما طرحش طرح نظامی نبود. همه تمهیدات رو اندیشید. شما می‌بینید همون لشکر کوچک خودش رو سازماندهی کرد، جناح چپ جناح راست قلب قرار داد، خیمه ها رو یه جوری درست کرد که پشتش خندقی زدن که از پشت حمله نکنن. یه چیزی که کاری که یه فرمانده نظامی باید بکنه کرد، کم نگذاشت. اما طرح حضرت این نبود. میدونید برای چی طرح حضرت این نبود؟ اولا به خاطر همین که حرف ترمه رو گوش نکرد بره یمن 10,000 شمشیر زن. اون 10,000 شمشیر زن به درد خودت بخوره. 10,000 شمشیر زنی که سیاهی لشکرن که روز عاشورا وقت سختی کم میارن و فرار میکنن و عاشورا رو و این صحنه‌ای که امام حسین میخواد زیبا طراحی بکنه رو سیاهش میکنن، امام حسین اون سیاهی لشکر رو نمیخواد. نشونش هم اینه که خود جناب ترمهی که تو پیشنهاد میکنی بیا من 10,000 شمشیر زن مرا دامن، خودش نیومد با امام حسین، خودش نیومد با امام حسین. تو کجا میخوای 10,000 شمشیر زن مثل خودت حتما بیاری که روز عاشورا فرار کنن، آبروریزی بشه؟ امام حسین اینو نمیخواد. طرح حضرت طرح نظامی نیست. نشونه دومش هم میدونید چیه؟ نشونه دومش هم اینه که ابو عبدالله اگه میخواست جنگ نظامی بکنه میرفت تو کوهستان میجنگید. من و شما الان میدونیم تعداد وقتی کم باشه با یه لشکر سنگینی آدم میجنگه، نمیاد تو دشت که یه لقمه چپ بشه برای اونا، میره تو کوهستان به صورت حالا به قول خودمون چریکی میجنگه که موانع طبیعی تو کوهستان باعث میشه که آدم کمتر ضربه بخوره، نمیاد تو دشت. اما امام حسین اومد تو دشت. معلومه که طرح نظامی نداشت، قصدش این نبود. به علاوه سومین علامت، امام حسین علیه السلام زن و بچه با خودش آورد. تو طرح نظامی، تو جنگ نظامی که زن و بچه نمیارن، زن و بچه طعمه است، طعمه برای دشمنه، نقطه ضعفه. امام حسین پس تدبیرش چی بود؟ نقشش چی بود؟ طرح و برنامه‌اش چی بود؟ اگه نظامی نبود، طرح و برنامه ابو عبدالله این بود که یک جنگ رذائل و فضائل درست بکنه. اون بزرگوار عقل کله، خطا نداره که میفهمه داره چی کار میکنه، من نمیفهمم دارم به او اشتباه میگیرم. ابو عبدالله میخواد یه جنگ رذائل و فضائل درست بکنه که خودش تمام پاکی ها نورانیت ها خودش که اصلا احتیاج به گفتن نداره و اصحابش و خاندانش همه چیزهایی که مقتضای بندگی رعایت بکنن هیچ کم نگذارن. لذا شما الان بعد از 1300 خورده ای سال یک مورد ذلت نمیتونی تو اصحاب امام حسین، خود امام حسین که اصلا احتیاج نیست که بگیم، تو اصحاب امام حسین، تو زن و بچه امام حسین ببینید یه جا نقطه ضعف نداره. میتونی کسایی رو آورد که ضعف نداشته باشن، همش نورانیت و پاکی. یه نقاشی میخوام بکنم که هیچ که نتونه یه لکه تو این لشکر بگیره. یزید تو کاخ خودش وقتی که کاروان اسرا رو آوردن به اون مأموری که مأمور انتقال کاروان اسرا بود به شام، از کوفه به شام، گفت گزارش بده ببینم تو این راه چی گذشت. این مأمور شروع کرد گزارش دادن، شلوول، افسرده، پژمرده. یزید گفتش که مگه شما پیروز نشدید؟ مگه اینا شکست نخوردن؟ پس چرا انقدر افسرده ای؟ چرا انقدر پژمرده ای؟ او برگشت گفت یزید چی میگی؟ ما اسیر اینا بودیم، ما اسیر اینا بودیم، هر چی تو راه زدیمشون، گرسنگی بهشون دادیم، فشار برشون آوردیم، یک آخ ذلیلانه ازشون بشنویم نتونستیم، یک التماس ذلیلانه نکردن. فقط تنها کاری که دیدیم این بود که بزرگترها خودشون رو کوچکترها میندازن که کتک بخورن، اونا بخورن، همینو دیدیم. یزید ما اسیر اینها بودیم، ما اسیر اینها بودیم. امام حسین داره جنگی رو راه میندازه که فضائل همش یه طرف باشه، اون طرف خباثت و رذائلشو بریزه بیرون، انقدر بریزه بیرون این خباثت هاشو تا یواش یواش در طول تاریخ وجدان های بشری و عاطفه ها بیدار بشه، اول از شیعه عاطفه ها بیدار بشه، بفهمه حق چقدر قشنگه، باید پاش وایساد، و باطل چقدر کثیفه، چقدر خبیثه، اگه دستش برسه از هیچ ناجوانمردانی دریغ نمیکنه. شیطان چقدر پسته. تا یواش یواش در طول تاریخ تبری از دستگاه ابلیس و تولی و تسلیم نسبت به دستگاه حق پیدا بشه و بشریت اینجوری رشد بکنه برای زمان ظهور که امام زمان تشریف بیاره. امام حسین داره جنگ رذایل و فضائل را میندازه، نه جنگ نظامی. این هدفشه، کاری بکنه که دشمن خباثتاشو البته این احتیاج به تحمل بلا داره ها، این احتیاج داره که بلاها رو تحمل کنه که اونا خودشونو بریزن بیرون و ریختن. خباثتایی که تو کربلا اون نانجیب‌های پست به کار بردن تو تاریخ سابقه نداشت. شما اومدید آب رو بستید، کجای تاریخ سابقه داره که بر زن و بچه آب ببندن؟ بله سابقه داشته که معاویه بر لشکر امیرالمومنین تو صفین آب رو بست، اما بر لشکر امیرالمومنین، زن و بچه نبود که. ولی تو کربلا آب رو بر زن و بچه بستن، میدونستن کوچیک تو اینا هست، آب رو بستن. کجای تاریخ سراغ دارید که وقتی دشمنشون رو کشتن سراشون رو جدا کنن بالای نه جلو بچه هاشون بگردونن؟ که اون راوی میگه من دیدم یه چیز سوزناکی رو دیدم، دیدم اون خبیث پست فطرت لرزان سر تو دستش از گودال قتلگاه اومد بیرون، سر مقدس سید الشهدا تو دستش از گودال قتلگاه اومد بیرون، و بعد از چند لحظه دیدم سر بالای نی، دختر بچه های امام حسین دنبال نیزه دار دارن میدوئن، دختر بچه های امام حسین دنبال نیزه دار دارن میدوئن. کجا این خباثت ها دیده شده؟ شما کشتید سرها رو هم جدا کردید، دیگه برای چی لگد کوب کردید با اسب بدنها رو؟ دشمنتون رو که دیگه کشتید ابو عبدالله رو، دیگه لگد کوب کردن دیگه برای چی؟ کشتید لگد کوب کردید حمله به خیمه ها دیگه برای چی؟ اونا که یه مش مظلومی بودن که بی سلاح بودن، مصیبت خودشون برای خودشون بس بود، دیگه این حمله و گوش دریدن ها برای چی بود؟ این دیگه برای چی؟ فاطمه بنت الحسین میگه من ایستاده بودم کنار خیمه، داشتم نگاه میکردم این پس فطرت ها دارن اسب میتازن رو بدن ها و استخوان ها رو دارن میشکنن، سینه ها و پشت ها زیر سم اسب ها شکسته میشه. میگه پیش خودم گفتم که این پس فطرت ها که اینجوری دارن میکنن با جسم هایی که دیگه افتادن روی زمین با ما چه میکنن، با ما چه میکنن؟ میگه دیدم وقتی تمام شد دستور صادر شد که به خیمه ها حمله کنید، دیدم این کثافت ها شروع کردن حمله کردن، اول با تیرهای آتشین به سمت خیمه ها تیر انداختن که خیمه ها در دم آتش گرفت. به عممون زینب گفتیم عمه جان چی کار بکنیم؟ بچه های ترسیده، مضطرب، هراسان، اینا باید گوشه میشستن گریه میکردن، مصیبت دار بودن. میگه عمه جان چی کار بکنیم؟ خانم زینب کبرا اومد از امامش امام سجاد سوال کرد که عمه جان چه بکنیم؟ پسر برادرم چه بکنیم؟ آیا سوختن هم جزء مشیت الهی است؟ امام سجاد فرمود که عمه جان به بچه ها بگید بریزن تو بیابون، علیکن نبل فرار، پخش بشن تو بیابون، پخش بشن. وقتی این دستور، البته خود زینب کبرا هیچ جا نرفت، تو همون خیمه آتشین وایساد که اون نامرد میگه که من اومدم دیدم این خانم از لشکر دشمن بود، گفتم خانم شما چرا فرار نمیکنی؟ شما چرا نمی؟ گفت من بیماری در خیمه دارم که جای فرار من نیست. اما بچه ها همه رو دستور داد بریزید بیرون تو بیابان پخش بی. فاطمه بنت الحسین میگه به دستور عمم زینب من به یک سمتی متواری شدم، فرار کردم، دیدم اینا خب با اسب می اومدن، اینا با اسب هلهله می کردن و می اومدن، دیدم با نیزش زد پشت من و من رفتم روی زمین دیگه، با صورت رفتم روی خاک و از سوزش درد پشتم اذیت شده بودم خیلی، که ناگهان گوشواره درید که من چیز دیگری نفهمیدم، من بیهوش شدم، چیز دیگری نفهمیدم. چه مدت گذشت نمیدونم، فقط چشمام وقتی چند لحظه گذشت، چند دقیقه گذشت، وقتی باز کردم دیدم عمم بالا سرم نشسته. قربان تو یا زینب جان، قربان تو یا زینب جان. تا وقتی امام حسین زنده بود هر کی رو زمین میافتاد سرش میرفت تو دامن امام حسین، اما بعد از ابا عبدالله هر کی رو زمین میافتاد سرش میرفت تو دامن زینب. عجب خواهری که شبیه برادرش شد. میگه وقتی چشم باز کردم دیدم عمم بالا سرم هست. الله اکبر از این صحنه. غیرتیا امام حسینیا برگشت به عمش گفت عمه جان حل من خرقتن استروبها رأسی، یه پارچه ای هست من سرمو باهاش بپوشونم، یه پارچه ای هست من باهاش سرمو بپوشم. اینجا بود که عمه سادات یا امام زمان یه چیزی گفت، خدا کنه راست نباشه، خدا کنه راست نباشه این چیزی که میگن، آتش میزنه دلها رو. برگشت فرمود عمه جان عمه تو که مثلک، عمه تم مثل خودت، عمه تم مثل خودت، لا حول ولا قوة الا بالله.